سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اول از همه دوستانی که پیام دادن و یا تشریف آوردن تشکر میکنم. خدا همه رفتگان شما رو بیامرزد و زیر سایه اهل بیت در دنیا و آخرت باشند و باشیم انشاءالله. و زحمت کشیدین، چه پیام دادین چه تشریف آوردین و اونجا خلاص ما رو خجالت زده کردین. از همه دوستان تشکر میکنم. در محضر آیات قرآن کریم هستیم، سوره نساء آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا. این آیه شریفه که فرازهایش رو در محضر دوستان بودیم، در نظام اجتماعی دین راهکاری قوی و قویم رو آشکار میکند که از طریق ارحام محقق میشود و رابطه خالقیت و ربوبیت حق رو به اون رابطه ابوت و امومت و فرزندی پیوند میزند و بهترین راهکار توحید رو در نظام حرکت سلوکی راهکار ارحام میداند. لذا خیلی معارف در این آیه شریف قرار داده شده و هر چقدر بتونیم از این نکات حرکت سلوکی اجتماعی از این آیه استیاد کنیم و استخراج کنیم، جا دارد که یک مدل و راهی رو ارائه داده که حرکت توحیدی اساسش بر محوریت رحم شکل میگیرد، بر محوریت ابوت و عمومت شکل میگیرد. اون موقع اگر این رو به عنوان فقط اخبار نبینیم، بلکه به عنوان انشا ببینیم که پس باید از این طریق حرکت بکنیم، پس باید این رو مدل توسعه نگاه توحیدی در جامعه قرار بدیم، هر چیزی که در مقابل این قرار بگیرد و یا ضرری و زیانی به این بزند در حقیقت به توحید لطمه زده، نه فقط به یک اثر اجتماعی لطمه زده باشد. چون راه توحید رو با این نگاه بیان میکند، با اون وقت انسان وقتی به این مسئله نگاه میکنه میبینه که این مسئله با تمام اون عرفیات هم سازگار است، با وجدانیات هم سازگار است، حتی با نگاه طبیعی که در تکوین قرار داده شده و حیوانات هم از این بهره‌مندن سازگار است. یعنی تشریع الهی با تکوینش تطابق پیدا می کند. پس این رو به عنوان یک راهکار عظیم می بینیم. با این نگاه هی می خواهیم این رو تعمیقش کنیم به عنوان یک مسئله معرفتی کاربردی، که در این حالی که از عظیمترین مباحث معرفتی است، یک روش کاربردی و تو مرتبه عمل هم واقع است و با این نگاه باید توسعه بدیم، اون وقت روش باید کار بکنیم. روایات شریفی که ذیل مسئله اون وقت وارد شده معناش خیلی در حقیقت وسیع‌تر از اون چیزی میشه که در نگاه اول انسان به اون روایات مینگریست. بحث ارحام و رحم و خانواده از مسائل بسیار مهم اینجا اون وقت تلقی می شود. دیگه به اون سادگی که قبلا انسان می دید نمیشه مسئله پیچیده تر و عظیم تر می شود. خب حالا بعضی از این مسائل رو تا به حال عرض کردیم. میخواستیم در محضر روایات ارحام باشیم، بعضیش رو هم به عنوان نمونه شروع کردیم، یه تطبیقی رو از متن المیزان انشاءالله داشته باشیم، بعد تو ادامه بحث روایات ارحام رو که رحم تینی رو به رحم ولایی و رحم رحمانی گره میزند و مسیر حرکت رو از طریق رحم تینی با در حقیقت طی کردن رحم ولایی و رحم ولایی و رسیدن به رحم رحمانی منتهی میکند این رو، که ابتدا با رحم تینی، در اواسط با رحم ولایی و در انتها رسیدن به رحم الهی، که این مسیر رحم رو به عنوان یک راهکار عظیمی که انسان به راحتی میتونه طی کنه. شاید اگر نگیم که این گفتن این که این تنها راه است درست است، اگر نگیم تنها راه است، میانبرترین و نزدیکترین راه قطعا هست رحم تینی. اگر گفتیم که این تنها راه است، البته براهینش هم سر جاش باید اقامه بشن که تنها راه است و راه‌های دیگه میخواد برساند به این. اگر راه‌های دیگر هست، برای رساندن به این راه است، نه اینکه اونها راهی در عرض این راه باشد. اینم ان شاءالله تو ادامه مباحث باید بیان بشود. زوجیت در مقابل توحید نیست. این که خدای سبحان می فرماید که ما همه چیز رو خلقنا کل شیء زوجین، که این نمیشه که خلق خدا در مقابل خدا باشد، که پرداختنم به این معنا که این خلق الهیست. یه موقع هست که شما میگید دنیا رو، عالم رو خدا خلق کرده. اگر عالم رو خدا خلق کرده، این عالم که نمیتونه ضد توحید باشد، اما رابطه غلط میتواند در حقیقت ضد توحید باشد. البته پس اصل زوجیت مقابل توحید قطعا نیست. نه، اگر کثرت بود که خدا این خلقش میکرد، خدا شر از خدا نشأت میگیره. پس همونم همین مسئله است. پس عالم کثرات هم خلقش فی نفس غلط نیست، نه خلقش غلطه نه ارتباط باهاش غلطه، اما انسان کثیر بشه با کثرات غلطه. زلف آشفته یار باید موجب جمعیت بشه، اما اگر زلف آشفته یار موجب چی شد؟ تکثر شد، او غلطه. غلط اون نتیجه ایست که ازش محقق میشه. گاهی ما ضعف خودمون رو به عالم نسبت میدیم، چون ما ضعیف برخورد میکنیم با کثرت عالم نمیتونیم توحید رو مؤکد بکنیم، زلف آشفته رو موجب جمعیت نمیتونیم بکنیم. این دلیل بر این نیستش که اون آشفتگی و کثرت ذاتشه، بلکه اون کثرت ذاتش نیست، اون کثرت مرتبط با زلف یار است که یه حقیقته و موجب جمعیته. اگر کثرتی محقق میشود، مربوط به ضعف ماست که این کثرت در کثرت میماند، اما کثرتی که به وحدت میکشاند، این کمال است و مؤکد است و اصلا آمدن به این دنیا برای این بود، و الا آدم رو تو دنیا نمی آوردن. همون تو بهشت که بود، اونجا وحدت و جذبه بود. کمال انسان این است که برسد به اون دنا فتد الله و کان قاب قوسین ادنا، آمدن در این کثرات و دیدن اون حقیقت وحدت در تمام کثرات الکمال کل الکماله. اما اون مرتبه که انسان ول کنه بره تو بیابون، اقلش از دست بدنش چه بکنه؟ ما 37 تریلیون سلول داریم. این 37 تریلیون سلول کثرت کجا بذاره بره؟ میتونه جا بذاره بره؟ نه، همراهش هم. میگم حضرت آیت الله بهجت فرمودن، کسی گفته بود که من، حاج محمد تقی آمد گفته بود که من خسته شدم، خلاصه میخوام سر بذارم به بیابون، از دست خلاص این کس. گفته بود میری حاج محمد تغییرم با خودت میبری یا نه؟ خودش بود حاج محمد تغییر. گفته خب اونو چی کارش بکنم؟ گفته خب همون آسمانه، همون زمینه، همون آجه، همون گازه است. اقلش 37 تریلیون کسرت با ما سلولامونن، قوای ما هستن. خلاصه نمیشه که چشم رو کور کرد، نمیشه که گوش رو کر کرد، نمیشه که در حقیقت دهان رو بست که چیزی نخورد. خب این که نمیشه، اینا کسرات دیگه. اصلا خدا این همه ورودی قرار داده برای چی؟ برای اینکه با کسرات چگونه برخورد بکنند. پس اساس زوجیت مؤکد فردیت حضرت حق است. اگه کسی بخواد فرد باشد، در معارضه کرده با فردانیت حضرت حق، درسته؟ پس زوجیت مؤکد فردیت حق است، همچنان که مردن مؤکد حیات و دوام و بقای حضرت حق است. که آدم وقتی که میبینه در عینی که دلش میسوزه، در عینی که براش سخته، اما از یک سوی دیگری میبیند که هر مردنی چی ازش؟ مؤکد بقا و دوام حقه، که فقط او باقی است. درسته؟ کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، باقی فقط اوست. اگر اینجوری دید، در عینی که مردن سخته، مردن رو چی میبینه؟ مردن رو یک لذتی هم میبیند که او تأکید بقای حق است با این نگاه. درسته؟ ببین چقدر زیبا. زوجیت در عینی که زوجیت یک کسرته، اما مؤکد وحدت حق است که او فقط فرد است، فرد فقط اون است. درسته؟ لا تذرنی رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، تو وارثی، فردم فقط تویی، فرد فقط فردانیت. بله، حالا اگر ما زوجیت به نقصمون کشوند و نتونستیم در اونجا وحدت رو حفظ، این ضعف ماست نه نقص زوجیت. نمیشه به خاطر این از زوجیت فرار کرد، چون به خاطر چی باشه انسان بگه که خلاصه من اینجا به کسرت، مثل میمونه که انسان میگه به دنیا نیام چون اینجا به کسرت مبتلا میشم، زودتر از دنیا برم چون اینجا به کسرت مبتلا میشم. درسته؟ اینجوری وارد نشده که خدایا، بله خدایا من رو در حقیقت آوردی تو کسرت. اون مناجات شعبانیه که چی میفرماید؟ فرجعنی الیک به کسوت الانوار، حتی چی؟ روایتش مناجات شعبانیه، بله، مسون السر عن النظر الیها، مناجات شعبانیه نیست؟ کجاست؟ دعای عرفه، بله دعای عرفه، دعای عرفه است که خدایا من رو بله همون جوری که وارد شدم با وحدت، من رو جوری با هدایت استبصار هدایت کن، همون جوری که داخل شدم بر عالم با وحدت، از او برگردم با وحدت، حتی مسون السر عن نظر الیها، که نگاه استقلالی نکنم به عالم. مسون السر عن نظر الیها، الیها نظر نکنم، نه بله، اعتماد علیها، که و مرفوع الحمه عن الاعتماد علیها، اعتمادم به اونها نباشد اما از اونها استفاده نکنم. چرا؟ توکل این است که نفیه اعتماد بر اسباب رو میکند، نه استفاده از اسباب رو، نه نفی استفاده نیست، نفی اعتماد است. میگه اعتماد بر اسباب نکن، اما استفاده از اسباب مانعی ندارد که انسان استفاده بکند، بلکه آمده تا استفاده بکند. بلکه اگر کسی ترد بکند، این خلق خدا رو ترد کرده که برای نیازش رو در این قرار داده، اسبابش رو قرار داده، راهش رو قرار داده، ولی این ترد کرده باشه، این خلاف مخالفت با تکوینم هست. پس اگر یک کسی یه موقعی از این ضرر میکنه، ضعف وجودیشه، نه اشکال در اون مثلا چینش عالم که زوجیت رو قرار داده. خب حالا بنا بود که قسمتی از مثلا این قسمت واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، مرحوم علامه میفرماید المراد به تساءل سؤال بعض الناس بعضا بالله، یقول احدهم لصاحبه اسالک بالله ان تفعل کذا و کذا. تساءلون رو داره معنا میکنه که چجوری به اصطلاح اون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، میگه وقتی که میخوان یه چیزی رو بخوان میفرمان اسألك بالله ان تفعل کذا و کذا، هو اقسام به تعالی، این قسم خوردن به خداست که به خدا رو قسم میدن پیش مردم تا اعتماد کنن، تا قبول کنن. و تساؤل بالله کنایتون ان کونه تعالی، اگر قسم به خدا میخورن برای رفع حاجاتشون نشون میده برای خدا یه عظمتی قائلن که اون عظمت رو واسطه میکنن برای اینکه چی بشن، به حاجاتشون در ارتباط با هم برسن. و تساؤل بالله کنایتون ان کونه تعالی معظمن یا معظمن اندهم، معظم است اندهم، محبوبن لدیهم، فان الانسان انما یقسم به شیء یعظمه و یحبه. میگه جان بچت نمیگه، جان پدرت نمیگه، اینجوری میگن دیگه، میگه قسم بخور به پدر و مادرت که قسم بخور به جان اونها که به جان پدر و مادرم این، به جان فرزندم این، یعنی یه چیزی که عظیم است. قسم بخور به خدا که و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که حالا میگه رحم باید معظم باشد نزد افراد، مثل خدا که عظیم است نزد افراد. لذا اینجا رحم رو آورد در عظمت جایگزین چی قرار بده، عطف کرد به خدا، همچنان که خدا عظیم است، درسته. و اتقوا الله الذی تساءلون به، یعنی و اتقوا الله والارحام، و اتقوا الله والارحام الذی تساءلون به، اون ارحامی که خدایی که تساءلون به، ارحام تساءلون به، یعنی چه واقع رو داره بیان میکند که و اتقوا الله والارحام الذی تساءلون به، چه انشاء دارد میکند که ارحام رو باید در مرتبه چی قرار بدید، تو نگاهتون در عظمت و حرمت مثل خدا قرار بدید، از جهت چی؟ تساءلون به، که در حاجاتتون وساطت رو، عظمت رو برای او قرار میدید. اینم یه نکته دقیقه، چه اخبار باشد چه انشاء باشد، هر دو عظیمه، هر دو درسته، هر دو کار رحیم رو، عظمتش رو میبره. مثل ان لا تشرکو بالله و بالوالدین احسانا، مثل که شرک به خدا رو میبره در حقیقت، ان لا تشرکو بالله در کنار چی؟ در کنار و بالوالدین احسانا، که احسان والدین رو، حرمتش رو، که این حرمت مثل حرمت، یعنی احترام، احترامش مثل این است که انسان چجور شرک به خدا ورزیدن هیتش برای انسان خطرناکه، باید رعایت شدید بکند، درسته، که به هیچ مرتبه ای از شرک مبتلا نشود. حرمت والدین رو باید اینجور رعایت بکند، درسته؟ جانبش رو اینقدر مراعات بکند. اینجا هم بیان این است که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. حالا هی روایاتو که زیلش بیاریم معلوم میشه که این رو به عنوان یک حقیقتی که خدا میتوانست راه‌های مختلفی برای خلقت و تکثر باشد، مضطر به این رابطه نبود که اینجور قرار بده. اگر اینجور قرار داده و این مسئله رو این با این در حقیقت راه قرار داده که از طریق رحم این توسعه محقق بشود، راه توحید رو این دیده، عظمت راه توحید رو در این دیده، لذا تکوینش رو بر این قرار داده و لذا در تشریع هم توحیدی رو خواسته که از این راه عبور میکند. ببین چقدر زیباست، یعنی خدا مضطر نبود ببینه عالم اینجوری شده، حالا میاد مثل میزنه، میگه در حقیقت اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، ببینید خلاصه در عالم بالاخره رحم رو عظمت قائل باشید براش. نه، اصلا قرار داد تا این عظمت قائل بشه براش، و این رو عظیم قرار داده تا این عظمت رو آیت بشود، خلقش رو اینجور قرار داد، اینطوری قرار داد. این نگاه که خدا اینجوری خلق کرده و بعد هم امر کرده با هم، این نگاه نشون میده چقدر مسئله عظیم است. ما از این منظر نگاه میکنیم که کأنه خدا مضطر شد، یه همچین چیز رو در عالم دیده، حالا داره از این میخواد استفاده بکند،
چون حالا یه وسیله خوبیست میگه از اینم استفاده بکنیم که راه خوبیست. نه، اصلا اینجوری خلقش کرد تا این استفاده محقق بشود. تونستم عرضم رو بیان بکنم چقدر این مهم میشه، تفاوت نگاه ایجاد میشود. راه رسیدن به توحید رو این راه قرار داده، خلقش هم بر همین اساس خلق کرده، نه بعدن دید خب خوبه حالا بگه پس استفاده بکنی. بعد میفرماید که و اما قوله والارحام فظاهره انه معطوف علی لفظ الجلاله، منتها ادب و عبودی اقتضا میکند که خدای سبحان معمولا بین لفظ جلاله و معطوفی که به لفظ جلاله معطوف میشود یه فاصله ای رو ایجاد میکند تا ادب عبودی و ربوبی چی بشه، رعایت بشود. مثل همون چی، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این عطف رسوله و المؤمنون عطف به الله است، یعنی فسیر الله و رسوله و المؤمنون عملکم. اما ادب عبودی در قرآن و ربوبی، از ادب ربوبی نسبت به خدا، عبودی نسبت به بنده، اقتضا میکند که در جایی که ویژه نباشد عادی باشد این عد. اما در یه جاهایی میخواد سیطره و سلطه رسول رو برساند، درسته؟ اونجا حذف واسطه میشود، معطوف در حقیقت واسطه نمی... اون مفعول واسطه در عطف به اصطلاح این دو نمیشود. بلا فاصله چی میاره؟ بلا فاصله معطوف رو میاره، عطف میکند و بعد مفعول رو میاره، چون میخواد نشون بده که اینجا برای مسئله اهمیت ویژه‌ای قائل است که اینجا سیطره و سلطه توش مهم است. لذا میبینید رسول رو گاهی بدون واسطه و بدون آمدن مفعول عطف به الله میکند و این اونجا در حقیقت ویژه است، یه قرینه است در اینکه سلطه و سیطره رسول رو میخواد اونجا آشکار بکند. خب بعد میفرماید که پس اینم بر او عطف میشود و المعنا و تقل ارحام، یعنی ارحام رو رعایت بکنید. خب ایشون بعد نکات، بله دیگه، یعنی اتقوا الله اصلش تقواست، اصلش تقواست، منتها اگر تساءلون رو برای فقط عظمت رب گرفتیم عیبی نداره، یعنی بیان عظمت رب رو چی گرفتیم؟ بیان عظمتش رو به تساءلون گرفتیم که محسوس بین شما، چون با او در حقیقت همه حاجاتتون رو تو روابطتون برقرار میکنید که قسم به او میخورید، درسته؟ منتها عظمت رو میخواد با چی بیان بکند؟ با این تساءلون، درسته؟ عیب نداره. بحث این میشه که اصلش تقواست که عطف شده و تق الله و الارحام، منتها اون اللهی که تساءلون به، عیب ندارد که تساءلون به ارحام نخوره، اما فقط به الله بخورد. اما در این حال اصلش این عطف است که وتقوا الله والارحام، درسته؟ اون تساءلون میتونه صله برای الله فقط باشد، اما منافات هم ندارد که در وجه عظمت هم که تساءلون بهی هست در ارحام سرایت بکند، یعنی مردم ارحام رو در وساطتشون عظمت قائل بشن. مثل که میگه به جان فرزندم، به جان پدرم و مادرم، که متعارف بین مردمم هست که این قسم رو انجام میدن، مانعی ندارد. بله. خب بعد میفرماید اما نسبت و چند خط پایین تر و اما نسبت و تقوا الی الارحام که نسبته الیه تعالی، نسبت تقوا به ارحام این نسبتی است که به خدا داده شده. فلا زیر فیها بعد انتهاء الارحام، نگیم ارحام در مقابل خدا می شود اون وقت این شرک نمیشه. میگه نه، ارحام صنع خداست، خلق خداست، خدا اینو خلق کرد تا این نسبت هم در او هم چی بشه؟ تقوا رعایت بشود. لذا به عنوان صنع خدا در طول خدا حساب می شود، نه در عرض که شرک محسوب بشود. الی صنعه و خلقه تعالی و قد نسبت تقوا فی کلامه، نظیر دارد جاهای دیگری که به صنعش خدا یا غیر خودش در حقیقت چیکار کرده؟ تقوا رو نسبت داده. مثل چی؟ وتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، به معاد، در حقیقت تقوای معاد رو که رجوع اون روزی به اون روزی که بهش برخواهید گشت، تقوای اون روز رو احتیاط گفتیم هم تقوا در هر جایی وقتی میشه مناسب اون موضوع میشه و تکرار نیست، یعنی هر موضوعی که اینجا معاد است اونجا ارحام است، جای دیگری مثلا آمده نار است که هر کدوم از اینها تقوای او مناسب خودش می شود. و قوله واتقوا النار التي اعدت للكافرين، یا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، که اون فتنه ای که فقط اهل ظلم رو شامل نمی شود. اینا هر کدوم یه دسته ای از تقواست که این فتنتن گاهی در حقیقت چی میشه؟ اختیاری بعضی از انسان ها میشود که ایجاد کردن، گاهی فتنه نه، بدون اختیار انسان ها حادثه ایست که محقق میشود، یا نار که در پیش است برای همه و قهریست و امثال اینها. و کیفکان فهاز الشطر من الکلام به منزلت تقیید، عرض کردیم یه تفاوتی در برداشت با مرحوم علامه داشتیم که ما عرض کردیم و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام توسعه در قبل است، که اون به اصطلاح پدر و مادر رو و فرزندان رو که آمد خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء رو تفصیل بیان کرد، درسته؟ در و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام این رو به معنای اجمال آوردهش، یعنی این کل است و اونها تفاصیلش. اینجور عرض کردیم خدمت شما، مرحوم علامه هم اونجا عرض کردیم، مرحوم علامه اینو تقیید بعدل اطلاق میبیند که این که انهو یک جزئی از اون معنا حساب بشود، اما عرض کردیم اونجا این به اون معنا میتواند به اصطلاح چی باشد؟ اطلاق بعد، یا بگید که اجمال بعد تفصیل قشنگتره، اجمال بعد تفصیل باشد که این کل میشود، او وقت شؤون دیگری هم پیدا میکند غیر از خلاصه رابطه پدر و فرزندی و مادر و زوجیت و به اصطلاح مادری، میتونه برادری خواهری، تمام ارحام چی میشه اینجا به این عنوان؟ عامتر میشود، مطلقتر میشود و تمام روابط رو شامل میشود، با ارحام توسعه داده شده. حالا مرحوم علامه هم تو ادامه البته بیانی میکنن که میشه از ادامه بیانش این اطلاق بعد تقیید رو استفاده کرد، علاوه بر این که ابتدا فرمودن تقیید بعد الاطلاق است، به منزلت تقیید بعد الاطلاق و تضییق بعد توسعه به نسبت الی شطر سابق، که همون چی بود؟ به اصطلاح پدر و زوج و در حقیقت و فرزندان بود. اعنی قوله یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، درسته؟ بعد و خلق منها زوجها من نفس واحده، الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، میگه تا این نساء، فان محصل معنى الشطر الاول ان اتقوا الله من جهت ربوبیته لکم و من جهت خلقه و جعل ایاکم معاشر افراد الانسان من سنخ واحد محفوظ فیکم و مادت محفوظت متکسرت بکسرتکم و ذالکه و نوعیت الجوهریت الانسانیه، که در اونجا بیان شد. و محصل و معنى هاز الشطر، که این شطر دوم و قسمت دوم است، که و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اتقوا الله من جهت عظمته و عزته عندکم، اونی که شما میشناسید که تساءلون به، با او قسم میخورید برای رفع حاجاتتون و ذالک من شؤون الربوبیت و فروع الربوبیه. اطلاق و تقیید رو از این استفاده کرده، چون این از شؤون ربوبیته و اون ربوبیت بود و این از شؤون ربوبیته، این تغییر بعد از اطلاق از این باب. و تقل وحدت الرحمیه، منتها از این چون حاجاتتون رو با این برطرف میکنید عظمت حق رو، یعنی از شؤون ربوبیت عظمت حق و به کارگیری عظمت حق در روابطه، یعنی میشه از شؤون ربوبیت، ربوبیت یکی از شؤونش، یکی از شؤونش در حقیقت میشه چی؟ از ربوبیت، یکی از شؤونش میشه این حاجات برطرف شدن و رفع حوائج و اون عظمت حق، یکی از شؤونش در ربوبیت، شؤون مختلفی دارد، یکی از شؤونش اینه. وقت تو ادامه میفرماید که از این فراز میشه اون به اصطلاح ارزی رو که گفتیم ازش استفاده. و تقل وحدت الرحمیه التي خلقها بینکم، اون وحدت رحمیه رو رعایت بکنید، درسته؟ وحدت رحمیه اون وقت چی میشه؟ عام‌تر از همه اونها میشود. وحدت رحمیه عام‌تر از همه ابوت و عمومت و بسا زوجیت و بنووت، از همه اونها چی میشه؟ وحدت رحمیه عام‌تر میشود. و تقل وحدت رحمیه التي خلقها بينكم. این التي خلقها بينكم هم خیلی زیباست که وحدت رحمیه رو خلق کرده، یعنی غیر از این که انسان پدر، مادر، فرزند اینا هستن، خود این خلق است. وحدت رحمیه چی هستش؟ خودش خلق است، یعنی روابط هم مخلوق خدا محسوب میشوند. نه فقط ذوات مخلوق خدا هستن، روابط هم چی میشن؟ یعنی خدا میتوانست ذوات رو به گونه خلق بکند این روابط بینش نباشد. روابط هم مخلوق خداست، یعنی اینجور هم نیستش که جعلش جعل در حقیقت ترکیبی باشد که او رو خلق کند و بعد این رو خلق کند. جعلش به جعل بسیط است، به گونه ای خلق کرده که این روابط هم توش دیده شده و محقق است و این هم مخلوق خدا محسوب می شود. و رحمو، این هم خیلی کلامه به اصطلاح کلیدی است که از اون کلماتی است که تو بحث خانواده باید با طلا در حقیقت چی بشه؟ زرکوب بشود و نوشته بشود و این سردر بحث‌های اجتماعی زده بشود. و رحم شعبتون من شعب الوحده و سنخیت ساریت بین افراد الانسان. اون سنخیت از رحم، که وحدت از سنخیت نشأت گرفته می شود. میگه سنخیت ساریه با رحم محقق می شود، همخونی که اون سنخیت ساریه است. او وقت این از اینجا آغاز می شود در رحم تینی تا مسائل معنوی در رحم ولایی هم، اون وقت همخونی در رحم ولایی تو مسئله چی می شود؟ تو مسئله خلق و عقاید و اون نظام معرفتی کشیده می شود که اونم تشابه و سنخیت در نظام ولایی است که ابوت و عمومت و بنوت رو ایجاد می کند. و من هنا یظهر وجه تکرار الامر به تقوا و اعادته ثانیاً فی الجملت ثانیه، فان الجملت ثانیه فی الحقیقه تکرارون لل جملت الاولا مع زیادت فائدتن. مع زیادت فائدتن میشه چی؟ یعنی این میشه بالاتر میشه دیگه، یعنی اینجا مقامش چی میشه؟ فقط یعنی میخوام بگم کلام اول رو که اطلاق و تغییر گرفتن با این ذیل که رحم رو تو کلام قلب و اینجا که جمله ثانیه تکرار جمله اولاست، مع زیادت فائدتن و هی افادت الاهتمام تام به امر الارحام. از این جهت میتونیم این رو استفاده بکنیم که چی ازش؟ این عظیمترم هست و جامع اون قبلی به اضافه هست، چون هر چیزی که قبل رو داشته باشد به اضافه، خب این در حقیقت چی می شود؟ این بازتر از تفصیل، از مقام تفصیل بیشتری می شود که این مثلا اینجا مقام در حقیقت می تونیم بله؟ تفصیل به معنای اون اجمالی که اون تفصیل قبل رو دارد به اضافه اون قبل، یعنی این مقام اجمال باعث شده که اون تقیدات تفصیلی توش نیاد، لذا سعش بیشتر بشود. هر دو با کلام مرحوم علامه داریم میاییم دیگه. کلام مرحوم علامه این است که تغیید بعد اطلاق ابتدا، بعد میفرماید تو این اضافه دارد و این ام است. از اون جهتی که ام است، ارهام همه رو شامل میشد، میشه اجمال بعد تفصیل، یعنی میشه اجمال. از اون جهتی که زیادت دارد میشه تفصیل بعد تفصیل، چون این زیادت هم دارد، درسته؟ به جهت زیادتش میتونیم بگیم تفصیل بعد از تفصیله، به جهت جامعیتش که همه رو دارد میتونیم بگیم اجمال بعد تفصیل است. بله. خب بعد ادامه دارد که البته اون ادامهش هم خیلی کلام مهمی است که ورحم و فل از که از آن شد انشالله در محضر این آیه بعدن خواهیم بود و اگر عمری بود جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست شما درد نکنه. ببینید اگر سوال وجودی بگیریم که همه حاجاتو از اون میگیریم، غلط نیست، اشکالم نداره، درستم است، اما چون میخواد ارحام رو عطف کنه که این مسئله رو، اون علاوه بر او این سؤال در حقیقت ظاهری و به اصطلاح نظام عادی هم بر او عطفه. عرض کردم که اون نظام وجودی منافات نداره، یعنی هست. نه، یه موقع شما بخواستم مقصود این باشه که بگیم که اگر اینو فقط بگیم اون رو نفی کنیم بله، اما اون سر جاشه، یعنی اون نظام وجودی سر جاشه که اون خدایی که واتقوا الله الذی تساءلون به، حاجاتتون از اون میخواید، ارتباطاتتون رو با اون برقرار میکنید، این سر جاشه. ارحام هم عطف به اونه، چون ارحام هم نظام تکوینه، از این طریق این سر جاشه. اما علاوه بر او، اون خدایی که در بین شما در گفتگوهاتون هم چی هستش؟ نه این فقط هم به دینداران هم نیست، چون مردم هر کدام خدا رو بی خدا ما نداریم، یعنی خدا رو قبول دارن. منتها حالا هر کدوم از هر خدایی رو که میگه، میگه این واتق الله، اون عظمتی که تو رابطتون در تو خدا میبینید، این رو در رابطه با خلاصه تقواش و راجب رحم هم رعایت کنید. لذا ما اونو نفی نمی کنیم، تو وجودی رو، وجودی سر جاشه، این علاوه برای نظام تشریعه، تو نظام تشریعه. سلام علیکم، سلامت باشین، خیلی ممنون ازتون، تشکر ازتون. سلامت باشین، خیلی ممنون از شما، تشکر. سلامت باشین، خیلی ممنون ازتون، تشکر. بزرگواری شما، سلامت باشین، خیر ببینید. ستونیست بالاخره پدر و مادر، ستون زندگی هستن، انسان متزلزل میشه با این ستون، منتها خدا حفظ میکند. و خدای سبحان به موسی کلیم، وقتی موسی از خدا سوال میکند، خدای گاهی یک کسی رو که ستون خانه است میبری، این خانه بی ستون میشه. بعد اونجا خدا میفرماید نمیخوای من خلاصه خلف باشم به جای او. موسی کلیم اونجا بیان میکند خدایا نعم الخلف، نعم الوکیل، نعم الکفیل، که این اینجو اگر با این نگاه که خدای سبحان اگر خلاصه گاهی یک به اصطلاح کسی از عالم می رود با تقدیرات الهی، این خدا جایگزین می کند و هیچ جا هیچ ما ننسخ من آیتن او ننسها نعتب خیرن منها، درسته؟ خدا نعتب خیرن منها، خودش جایگزین. آدم ببینه این رو و این نگاه باعث میشه که رابطه از رحم تینی به چی منتقل بشه؟ بازم از همین به رحم رحمانی منتقل بشه، که این رحم تینی اگر هم برداشته می شود به رحم الهی داره منجر می شود، یعنی جایی رسیده که کأنه پدر ظرفیت وجودیش رو محقق کرده در رساندن، حالا باید انسان برسد به رحم الهی و رحمانی. ببینید هر کدام از اینها می تونه آیه‌ای برای نگاه الهی باشد. خیلی ممنون ازتون، ولی باعث هم میشه عظمت انسان برای پدر و مادر بیشتر قائل باشه که ببینه اینها میخوان برسوننش به اون رحم رحمانی. تشکر، سلامت باشین، خیر ببینید.